برای دانایی بیشتر کودکان میگویم که من به زبانهای مهم دنیا مثل انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و دنمارکی و زبانهای دیگر ترجمه شدم. هر کسی که اهل ادب باشد آوازه من به گوشش رسیده است.
آری درست است. آری ای بابا ما باز گوشم نشد.
اشکالی ندارد خاله، هر طور که میخواهی صحبت کن.
میفهمی شاهنامه جان، تحت تاثیر قرار گرفتم. خب یک گپ دیگه میگم، خواندن خودت برای طفلا، برای اطفال عزیز، برای اون نازنینایی که به کتاب خصوصا به شعر علاقه دارن سخت نیست؟ فکر کنم یکم سخت است.
خاله بانو،
مثلا همین با شیرانج بردم نه؟
شاید کمی برایشان دشوار باشد، اما داستانهایی که من در خود دارم با زبانی ساده که برای کودکان سخت نباشد ترجمه و چاپ نیست شده است.
راست میگی؟
آری، داستانهایی همچون رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، بیژن و منیژه و دیگر داستانهای دلکش که باید خواندشان.
بله راست میگین، باید خواندشان، خصوصا همین ماجرای رستم و سهراب.
بسیار شیرین است.
بله مام شنیدم قصه ایشه.
بخوانده اید؟
راست شعرش نخوندم ولی داستانش خواندم. بله خب قنده ای خاله، ما میره برتان بگیم که در داستانهای شاهنامه نبد بین بدی و نیکیست. قهرمان شاهنامه را همه شما میشناسین، رستم است. رستم دستان، قهرمانی که همیشه با بدیها در جنگ بوده. شاید نام یکی از شما نازنینام رستم باشه.
بیگمان این چنین بوده است خاله. خدمتی که حکیم ابوالقاسم فردوسی برای پاسبانی از زبان شیرین فارسی کرده است در جهان بی‌نظیر است.
بله راست میگین. اتفاقا جناب شاهنامه، کتاب جان، قبل از اینکه خودتان بیاین ما با طفلای عزیز داخل خانه گپ میزدم.
از چه سخن میگفتید؟
میگفتم که بعضی چیزا مثل خودتان، یعنی کتاب شاهنامه، میراث با ارزشی است.
و چه سخن با ارزشی گفتید خاله.
بله و گفتم که از گذشته ها به دست ما رسیده و برای به وجود آمدنش خیلی زحمت کشیده شده. میتونم بگیم که واقعا خون دل خورده شده و ما باید مراقب این چیزای با ارزش باشیم. یکم خودت عزیزم شاهنامه جان، کتاب جان.
امید که چنین باشد خاله بانو.
بله حتما همه قسمی است. خب کتاب شاهنامه عزیز، تشکر میکنم از خودت که امروز آمدی به برنامه شاپرک.
سپاس خاله بانو.
خب خیلی از خودت خداحافظی میکنم.
بدرود کودکان دلبند. بدرود.
بدرود کتاب شاهنامه.
بدرود
با من خدا، با من خدا. دوستای عزیزم، جناب شاهنامه هم رفت، اما ما هنوز با شما هستیم در برنامه شاپرک. رسیدیم به بخش پیامک خانی. اونایی که به برنامه خودشان پیامک روان کردن لحظه شماری میکنن. چرا؟ خب به خاطری که شاید امروز پیامک اونا خوانده شوه. شما را منتظر نمیمانم و پیامک امروزه میخوانم. پیامکی امروزه شیما جان، دختر خوب و نازنین از شهر هرات روان کرده. البته شیما جان نوشته نکرده که چند سال است یا صنف چندم است. دوستای قندیم، خوب است که وقتی پیامک روان میکنین درباره خودتانم بر ما معلومات بتین. در مورد شهرتان یا قریهتان دوستایتان خوش میشن که بشنون. به هر حال شیما جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من مادر جانم معلم مکتب است، همیشه کتاب میخونه. ما یک کتابخانه به خانمان داریم. من کتاب خواندن بسیار خوش دارم. کتاب خوب است. شیما جان، من میتونم بگم که کتاب بهترین دوست برای هر کسی میتونه باشه. اتفاقا ما امروز درباره یک کتاب خیلی مشهور و مهم گپ زدیم. خود کتاب مهمان ما بود. من فکر میکنم که به کتابخانه شما حتما یک کتاب شاهنامه هم هست. بخیر کلانتر که شدین میتونین او کتاب بخونین و همیاری هم میتونین از کلانترتون بخواین که برتان شعر شب بخونم. تشکر از شیما جان و تشکر از دوسته قندیم که تا این لحظه همراه ما هستن در برنامه شاپرک. دوستای عزیزم، بودن با شما بر ما بسیار خوشدیر شد. فردا باز به خانه‌تان میاییم. تا فردا شاد باشین و صحتمند. خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی این کشور را راه اندازی گفتمان سیاسی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان دانست. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در گفتگو با شبکه تلو نیوز افزود ایران خواهان شکلگیری حکومت فراگیر در این کشور است. کاظمی قمی گفت جمهوری اسلامی با هدف حمایت از مردم افغانستان تعامل جدی و قوی با حکمرانان این کشور داشته و آمادگی دارد نه فقط در حوزه همکاری تجاری بلکه در حوزه همکاری اقتصادی با افغانستان تعامل داشته باشد. ده ها هزار نفر از مردم افغانستان از جمله در کابل پایتخت این کشور پس از برگزاری نماز جمعه در اعتراض به حد که حرمت به قرآن کریم در سویدن و هلند تظاهرات کردند. معترضان افغانستان روز جمعه با محکوم کردن حتی که به قرآن کریم در دو کشور هلند و سویدن آن را یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی و توهین به عقاید حدود 2 میلیارد مسلمان جهان دانستند. معترضان افغانستان گفتند غربی ها با چنین اقداماتی به دنبال ترویج اسلام حراسی هستند در حالی که اقدامات آنها با تحریکات تروریستی هیچ تفاوتی ندارد. نمازگزاران افغانستان از کشورهای اسلامی و امت اسلام خواستند در قبال توهین به عقاید و ارزش‌های اسلامی بی تفاوت نباشند. مردم افغانستان همچنین بر محاکمه و مجازات عاملان توهین به عقاید اسلامی تأکید کردند. سفارت آلمان در کابل در واکنش به حد که حرمت به قرآن کریم توسط سیاستمداران افراطی در هلند و سویدن در اطلاعیه تصریح کرد آلمان سوزاندن قرآن در اروپا یا هر جای دیگر جهان را به شدت محکوم می‌کند. اطلاعیه می‌افزاید این اقدام انزجارآور توسط برخی افراد تحریک‌آمیز بوده و با منظور تحریک خشونت و گسترش نفرت است. این اعمال نباید با نگرش دولت‌ها یا مردم اروپا اشتباه گرفته شود. مسلمانان و غیر مسلمانان باید در برابر این شکل از تفرقه و اعمال مسعود متحد شوند. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه حمله وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌ها در کمپ جنین را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. بیانیه در ادامه از جهانیان می‌خواهد تا برای مسئولیت حق اسلامی و انسانی مردم مظلوم فلسطین صدای خود را علیه ظلم‌های ضد انسانی رژیم صهیونیستی بلند کرده و عملاً علیه آن اقدام کنند. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان با اعلام موضع هیئت حاکمه افغانستان درباره مسئله فلسطین گفته بود اسرائیل یک رژیم نامشروع صهیونیستی است و ما هیچ کهان را به رسمیت نمی‌شناسیم. پال کلومان بکر کاردار سفارت نروژ در افغانستان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اظهار داشت دولت کنونی افغانستان یک واقعیت است و جهانیان باید با آن واقع بینانه رفتار کنند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه حکومت طالبان متقی نیز این دیدار اظهار داشت باید برای نزدیک کردن جهان و افغانستان تلاش کرد و از نروژ خواست که با توجه به تجربه این کشور در این باره ایفای نقش کند. وی با اظهار این که هیئت حاکمه افغانستان اقدامات خوبی داشته که باید با آن پاسخ مثبت داده شود ادامه داد ما پس از دهها درگیری امنیت را تضمین کرده ایم با داعش و مواد مخدر مبارزه مؤثر نموده ایم و متعهد هستیم ثبات همه جانبه در کشور حاکم شود و از خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدیدی متوجه نشود. متقی با اظهار این که برخی کشورها به دنبال فشار بر طالبان هستند تصریح کرد همانطور که تاریخ نشان داده است استفاده از گزینه‌های فشار در افغانستان نتیجه ندارد و اکنون باید با همکاری با یکدیگر پیش برویم. متاسفانه هنوز هم برخی کشورها با گزینه فشار اعتقاد دارند. آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت مخالف توقف کمک‌ها به افغانستان در واکنش به اقدامات چالش برانگیز طالبان برای زنان و دختران است. آمنه محمد که به تازگی از سفر 4 روز از افغانستان و دیدار با سران طالبان بازگشته است در مرکز اطلاعات منطقه‌ای سازمان ملل برای اروپای غربی به خبرنگاران گفت من معتقدم که توقف کمک‌های بشردوستانه تصمیم درستی نخواهد بود زیرا میلیون‌ها نفر از این تصمیم متضرر خواهند شد. وظیفه ما این است که در کنار زنان و دختران در افغانستان بایستیم و با آنها کمک کنیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تروریستی بودن حمله به سفارت جمهوری آذربایجان را قویاً رد کرد و گفت صرفاً این اقدام انگیزه شخصی داشته است. حسین امیر عبداللهیان شامگاه جمعه پس از عیادت از مجروحان حادثه حمله به سفارت جمهوری آذربایجان به همراه رئیس شفاخانه شهدای تدریج و سفیر جمهوری آذربایجان در نشست خبری با خبرنگاران شرکت کرد. امیر عبداللهیان در این نشست با بیان این که از ابتدای این حادثه رئیس جمهور دستور ویژه پیگیری حقوقی قضایی و امنیتی را صادر کردن گفت ضارب صرفاً انگیزه شخصی داشته است و بخش‌های زیرب در حال پیگیری کامل موضوع هستند. وی تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در ایران را تکذیب کرد و گفت تلاش می‌کنیم سطح روابط حفظ شود، آرامش روانی به محیط بازگردد و بهترین تصمیم اتخاذ شود. جنبش‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی جمعه شب در واکنش به عملیات قدس که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها صهیونیست شد اعلام کردند که این عملیات در تلافی خون شهدای جنین انجام شده است. عبداللطیف القانو سخنگوی حماس گفت عملیات قهرمانانه قدس سرآغاز پاسخ به جنایات کابینه فاشیستی است که آخرین آن کشتار جنین بود و بیانگر اتحاد ملت فلسطین در مقاومت در برابر اشغالگری و دفاع از سرزمین و مقدسات است. و افزود این عملیات ناتوانی رژیم اشغالگر صهیونیستی در مقابل با نیروهای مقاومت را نشان می‌دهد. حازم قاسم سخنگوی دیگر حماس هم گفت عملیات قدس در تلافی جنایات رژیم صهیونیستی در جنین انجام شد. از سوی دیگر طارق عزالدین سخنگوی جهاد اسلامی گفت این عملیات قهرمانانه را تبریک می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که دشمن فقط زبان زور را می‌فهمد. شورای اتحادیه اروپایی روز جمعه با تمدید 6 ماهه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه موافقت کرد. در بیانیه شورای اروپا در خصوص این موضوع آمده است: اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا که بخش‌های مشخصی از اقتصاد روسیه از جمله تجارت، تأمین مالی، فناوری و کالاهایی با کاربرد دوگانه را هدف قرار می‌دهد، تا روز 31 ماه جولای تمدید خواهد شد. صدر اعظم پاکستان برای دریافت قرضه جدید از صندوق بین المللی پول ابراز امیدواری کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت امیدوار است که این توافقنامه بین پاکستان و صندوق بین المللی پول هرچه سریعتر امضا شود. شهباز شریف افزود ما تلاش میکنیم تا هر یک سنتی که به دست میآوریم آن را برای کشور ذخیره کنیم. دولت هند علی‌رغم فشارهای غرب و آمریکا همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه میدهد. آمیتاب کانت یکی از مقامات رسمی هند ضمن تاکید بر گسترش روابط دو جانبه با هند گفت دهلی نو به خرید نفت از روسیه تا جای ممکن ادامه خواهد داد و دو کشور به دنبال راههایی برای تجارت با اسعار ملی هستند. آمیتاب کانت با یادآوری تحریم‌های کشورهای غربی ضد روسیه و دلیل آغاز جنگ اوکراین اظهار داشت هند با این حال خرید نفت خود از روسیه را متوقف نکرد و همچنان شاهد هستیم که شرکت‌های نفتی روسیه در حال سرمایه‌گذاری در هند هستند. و رئیس جمهور روسیه خواستار شفاف‌سازی روش تعیین قیمت نفت تا ماه مارس سال جاری میلادی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده است که روش تعیین قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در مالیات شرکت‌های نفتی تا اول مارس مشخص شود. بر اساس دستورالعمل منتشر شده در وبسایت کاخ کرملین در روز جمعه، انجام این کار برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر بودجه این کشور ضروری است. در یکی از بندهای این دستورالعمل با ضرورت ارائه پیشنهادهایی در خصوص شفاف‌سازی روش تعیین قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی مورد استفاده برای تعیین مالیات شرکت‌های فعال در بخش نفت برای به حداقل رساندن تأثیر منفی بر درآمدهای بودجه فدرال در بحبوحه محدودیت‌های تحریمی اشاره شده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. شعار برابری جنسیتی در غرب همزمان با انقلاب صنعتی و جنگ جهانی دوم پدید آمد. ویل دورانت، تاریخ نگار و فیلسوف آمریکایی قرن بیستم و نویسنده کتاب 11 جلدی تاریخ تمدن می نویسد: آزادی زنان از عوارض انقلاب صنعتی است. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن برای مردم دشوار بود، اما از آنجا که سرمایه داران به دنبال نیروی کار ارزان قیمت بودند، دولت تدابیری را می اندیشید که زنان و کودکان خود را به کارخانه بفرستد. این رویکرد باعث شد دنیای صنعتی غرب در تولید و عرضه هرچه بیشتر کالاهای مصرفی موفق شود، اما در عوض ارزش‌های زیادی در جامعه رنگ ببازد. در پی بهره‌کشی و استثمار زنان، عواقب مخربی متوجه جامعه شد که از جمله آنها میتوان با تزلزل نظام خانواده، افزایش آمار طلاق، جرائم و فسادهای اخلاقی خانوادگی و اجتماعی اشاره نمود. تردید این جریان سناریویی بود که سیاستمداران در آن تظاهر می‌کردند که به دنبال احیای حقوق زنان هستند، اما برای اهداف استثماری خود آنان را از خانه بیرون کشیدند. این سناریو با جنبش فمینیسم به ثمر رسید. بر اساس باورهای فمینیستی، مادر شدن و ازدواج برای زنان سبب می شود آنان از محیط کار، فعالیت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان، تولید فرهنگ و دانش کاملا باز بمانند یا تأثیر بسیار حاشیه‌ای و کمرنگی داشته باشند. از دعایه های فیمینیست ها برای زنان در عرصه های اجتماعی پایان دادن به بارداری و آزاد بودن سقط جنین بود. در دوران مدرنیته، فیمینیست های مارکسیست بعد از جذب زنان به بازار کار در سال 1989 میلادی سقط جنین را آزاد گذاشتند و به آن مشروعیت بخشیدند. فیمینیسم با این نگاه به جنگ تقدس و جایگاه مادری رفت. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در این باره اظهار داشتند: هر جا سخن از تضعیف خانواده است، نقش این بخش مهم نادیده گرفته شده. هر جا سخن از بی‌اعتنایی به هنر مادری و هنر تربیت فرزند در آغوش پرمهر و محبت مادر است، این نقش نادیده گرفته شده. دنیای غرب این جرم بزرگ را دارد که این نقش را تضعیف کرده و در مواردی نادیده گرفته است. بخشی از بزرگی این گناه به این مربوط است که این حرکت فاجعه‌آمیز را با نام حمایت از زن انجام می‌دهد، در حالی که این حمایت از زن نیست، این خیانت به زن و خیانت به انسان است. خب دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که پای صحبت‌های استاد رحیم پور ازغدی بنشینین.
مسئله جنسیت، مسئله نیروی جنسی در اسلام یک نیروی خبیث نیست. بعضی دین‌ها تو دنیا وجود دارن که اصلا شهوت رو خبیث میدونن، اصلا صرف نیاز جنسی رو گناه میدونن. اسلام این عقیده رو نداره. ما معتقدیم نیروی شهوت یک نیروی خدایی است، یک نعمت الهی است. خداوند انگیزه شهوت رو، غریزه جنسیت رو در پسر و دختر قرار داده، در مرد و زن قرار داده، برای تشکیل خانواده و برای بقاء نسل و برای انس گرفتن زن و شوهر با هم، که یکی از علتش اینه. ولی این نیروی مثبتی که خداوند در بشر گذاشته، اگه درست کنترل نشه و تعدیل نشه، اگه اصالت پیدا کنه، خودش بشه هدف و مرکز، همین نیروی سازنده یعنی شهوت تبدیل میشه به نیروی مخرب، مثل آب بارانی که اگر باران منظم بیاد آرام بیاد مایه حیاته، اما اگر تبدیل بشه به سیلاب همین مایه نابودی و مرگ. قوای انسانی، استعدادهای انسانی هم همینطور. ما شهوت رو و نیروی جنسی رو یه چیز خبیث نمیدونیم. اصلا اگر یک پسر یا یک دختری انگیزه شهوت درشون، غریزه جنسی درشون نباشه، او مشکل داره، بیمار، تعادل نداره، یه مشکلی داره. اسلام یک مذهب ضد شهوت و ضد غریزه جنسی نیست. اسلام میگه نه شهوت رو سرکوب باید کرد، نه باید مطلقا آزادش بذاشت. اگه مطلقا آزاد بگذاری مثل یه حیوان وحشی میشه همین شهوت، که میزنه همه چی رو نابود میکنه، خانواده رو، اخلاق رو، انسانیت رو، حقوق رو، امنیت رو، همه چی رو از هم میکشه. این خیانت هایی که میشه، تجاوز هایی که میشه، فروپاشی های خانواده که میشه، جنایت های جنسی که میشه، اینا همه به خاطر اینه. اگر کسی به زیبایی و مسئله شهوت اصالت دادی بسیار خطرناک. یه روایت از پیامبر هست فرمودن که زیبارویانی که در محیط بد و خانواده فاسد بزرگ شدن، زیبارویانی که تربیت نشدن، مثل گلی هستن که در زباله‌دان رویده. این تعبیر خیلی تعبیر مهمه، یعنی زیبایی مهمه، اما فکر نکنیم همه چیز فقط زیبایی است. بسا کسانی که زیبا هستن چهرشون، پسر یا دختر از نظر زیبایی برای همسری انتخابش میکنی، اما یه گلی است که در زباله‌دان رویده.
تشکر میکنیم از جناب آقای رحیم پور اسقدی. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم با ادامه برنامه زورق با ما همراه باشید.
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، خون از رخم بشوی که تیر از پرم گذشت، سر بر کشیدم از دل این دور شعله با تا این شب از برابر چشم ترم گذشت، شوق رهاییم در زندان غم شکست، یه خوش سپید دم از سنگرم گذشت، دست مرا بگی که آب از سرم گذشت، همراهان بگوی سراغ وطن گرفت، هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت، با همراهان بگوی سراغ وطن گرفت، هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. شکفت زر قطر خونه من، هر جا که پاره های دل بر پرم گذشت، در پرده های دیده من باغ گل دمید، نام وطن چو بر ورق دفترم گذشت، خورشید ها شکفت زر قطر خونه من، هر جا که پاره های دل بر پرم گذشت، در پرده های دیده من باغ گل دمید، نام وطن
شو بر ورق دفترم گذشت. آثار ناشی از این جنبش تبدیل شدن زنان به نیروی کار و ورودشان به عرصه تولید اقتصادی است. به خاطر آنکه زنان وقت خود را به کار در خارج از خانه اختصاص می دادند و در خانواده حضور کمتری داشتند. فمینیست ها به طور ضمنی یا صراحتا این باور را گسترش دادند که آزادی زنان با رهایی آنان از خدمت به کودکان و مردان محقق می شود. این در حالی است که بر مبنای دین الهی اسلام، زنان با محقق کردن نقش مادری خود، یعنی به دنیا آوردن و پرورش کودکان، بیشترین رضایت خاطر را دارند. خانم سالی کلاین، نویسنده کتاب زنان، عشق، تجرد و فعال حقوق زنان در اروپا میگوید، آنچه در سالهای اخیر به دست آمد، آزادی ما زنها نبود، بلکه قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به آزادی مردان بود. ما زنها قربانی شدیم و امنیت خود را از دست دادیم تا مردان آنطور که می خواهند از وجود ما استفاده کنند و بهره ببرند. دوستان، غرب در زمینه زن، زندگی، آزادی و زنان بدهکار است و عملاً با اسارت و بردگی جنسی نه تنها آزادی بلکه انسانیت را به سخره گرفته است. بنابراین باید بگوییم غرب در زمینه شعار زن، زندگی، آزادی هم بدهکار و هم شکست خورده است. نظام استکبار و سرمایه داری شعار دفاع از حقوق زن و آزادی را جار می زند، اما در عمل از آزادی زن کاسته و به آزادی لذت جویی و منفعت طلبی خود می افزاید. این منفعت طلبی زن را به ابزاری برای تبلیغات اجناس، محصولات و خدمات دنیای مدرن بدل کرده است. یکی از نمونه های بارز این مسئله شهر آمستردام هلند است. در کشور هلند از شعار زن، زندگی، آزادی حمایت شده است. اما سوال اینجاست، در شهر آمستردام نگاه ها به زنان چگونه است؟ در آمستردام چند درصد از زنان به خاطر کارگر جنسی بودن دچار مشکلات روحی و روانی هستند؟
در شهر آمستردام نگاه ها به زنان چگونه است؟ در آمستردام چند زن به خاطر کارگر جنسی بودن دچار مشکلات روحی و روانی هستند؟ در محله ردلایت آمستردام یک جاذبه بسیار مناقشه برانگیز توریستی وجود دارد. مراکز تفریحات جنسی فراوان در این محله با ویترین‌های مزین به چراغ‌های سرخ، با قرار دادن روسبی‌ها در ویترین و وادار کردن ایشان به انجام حرکات تحریک کننده به یکی از جاذبه‌های بسیار پررنگ آمستردام تبدیل شدند. حضور چنین خیابانی در آمستردام هلند در حالی است که مقامات هلند مدعی بودند که همراه شعار زن، زندگی و آزادی به دنبال احقاق حقوق زنان در ایران هستند. از سال 2000 که روسبیگری در هلند قانونی شد، تفریحات جنسی در هلند منافع اقتصادی قابل توجهی برای سازمان‌های تبهکاری و نهادهای دولتی در این کشور به دنبال داشته، تا جایی که هلند برای این زنان ویترین‌های اختصاصی در نظر گرفته است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی اسکپتیکس، چیزی بین 50 تا 90 درصد از روسبی‌های هلند در واقع برده‌های جنسی هستند و به اجبار وادار به فعالیت در این عرصه هستند. همچنین با توجه به بالا بودن درآمد خودفروشی در این محله آمستردام، تعداد زیادی از دانشجویان دختر محصل در دیگر شهرهای هلند در روزهای تعطیل به آمستردام عزیمت کرده و از طریق عرضه کنندگان خدمات جنسی اقدام به خودفروشی و روسبیگری می‌کنند. بر اساس نظرسنجی که از شهروندان آمستردام صورت گرفته، درصد بسیار کمی از مردم آمستردام به این زنان مراجعه می کنند و به طور کلی ارزش و احترامی برای این زنان قائل نیستند. به رغم برخی تلاش ها و فشارها از جانب سازمان های مردم نهاد و فعالان حقوق بشری برای مقابله با این وضعیت، دولت هلند هیچ قانونی در جهت کنترل و یا محدود کردن روسبیگری وضع نکرده است و انجام این فعالیت‌ها به امری عادی و مورد پذیرش در هلند تبدیل شده است. اما موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت امور خارجه آمریکا، قاچاق انسان در هلند یکی از مسائلی است که به طور خاص زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده است. از تمام کسانی که قربانی قاچاق انسان هستند، تقریبا 60% وارد عرصه روسپیگری می شوند. دفتر رصد و مبارزه با قاچاق انسان در وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2017 هلند را در دسته اول کشورهای مبتلا به معضل قاچاق انسان قرار داد. در سال 2017 ناظر ملی قاچاق انسان و خشونت جنسی علیه کودکان در هلند گزارش کرد که سالانه بیش از 6000 نفر در هلند قربانی قاچاق انسان می شوند. دو سوم این افراد، یعنی نزدیک به 4000 نفر، سالانه برای بردگی جنسی قاچاق می شوند. به طور کلی در موضوع روسپیگری و بردگی جنسی تقریبا 1% از کل جمعیت هلند درگیر این ماجرا هستند و بخش قابل توجهی از این گروه زنان هلندی هستند. از جمله 1320 دختر بچه که در هر سال طعمه افراد سودجو می شوند. تمام زنانی که در محله ردلایت آمستردام فعالیت می کنند همواره با رفتارهای نامحترمانه مواجهند. بیشتر روسپی‌ها حداقل در چندین نوبت قربانی خشونت جنسی، فیزیکی و روانی و البته سوء استفاده بودند.
دوستان، این واقعیت‌ها تنها شامل هلند نیست. بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه هم همین وضع را دارند و ما به این نتیجه می‌رسیم که نگاه غرب به زن کالا و ابزار محور است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زارق رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1744 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، و امیدواریم که انشالله روز خوبی را در پیش داشته باشین. با برنامه ضربان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد. به مدت 25 دقیقه در همین ابتدای برنامه راهی ارتباطی شما عزیزان را با برنامه ضربان اعلام میکنیم که بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. خب شما عزیزان شنونده میدانین که برنامه زربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که هدفش طرح موضوعات مهم و ضروری صحی و مربوط به سلامت انسان هاست. امروز میخواییم که در مورد یکی از مسائل مبتلا به و مشکل تقریبا همگیر جامعه بخصوص در سنین بالاتر و در سالهای پیری بحث بکنیم، در مورد پوکی استخوان یا کاهش تراکم و استحکام استخوان‌های بدن که معمولاً هم در استخوان‌های بزرگ و اساسی بدن رخ می‌دهد و با گذر عمر بنا به یک پروسه فیزیولوژیک که وجود داره ما انسان‌ها با این خطر و مشکل روبرو هستیم. و البته باید بدانیم که سیر و روند استخوان سازی در بدن ما انسان‌ها به قسمیه که بعد از تقریباً 40 سالگی با آهستگی و قرار تخریب حجرات و سلول‌های استخوانی زیادتر از ساخته شدن این سلول‌ها میشه، یعنی تخریب بر ساخته شدن افزایش پیدا می‌کنه و این باعث میشه که استخوان استحکام کافی نداشته باشه بعد از این پروسه. خب استحکام وقتی کم میشه طبیعتاً بیماری ایجاد میشه به نام پوکی استخوان و البته مشکلات و گرفتاری‌ها و دردسرهایی که این مسئله میتونه بر ما ایجاد بکنه. البته اگر ما انسان‌ها در طول زندگی خود ما حتی از همون طفولیت و کودکی و از نوجوانی و جوانی مراقبت‌های لازم را داشته باشیم و اقدامات ضروری را انجام داده باشیم، بدون شک در سن پیری و کلانسالی کمتر دچار این مشکل میشیم و میتونیم که تا آخر عمر ما یک زندگی سالم داشته باشیم و همینطور استخوان‌های نسبتاً قوی و مناسب و البته از شکستگی‌ها و آسیب‌های جدی و خطرناک استخوانی هم محفوظ و مسئول خواهیم بود. خب برای همین منظور امروز از صحبت‌ها و معلومات کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص محترم ارتوپدی و بیماری‌های استخوان و مفاصل بهره خواهیم برد و در خدمتشان خواهیم بود و صحبت‌هایشان در این زمینه خواهیم شنید. یک موزیک کوتاه بشنوید تا با خانم دکتر مقدسی وارد بحث شویم. خب خانم دکتر مقدسی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید، قبل از هر چیزی اگر ممکن باشه که در همین ابتدای برنامه تعریف مختصری از پوکی استخوان و چگونگی حیات و مرگ سلول‌ها و حجرات استخوانی ارائه بکنید، خب ما خیلی ممنون میشیم از شما.
پوکی استخوان در واقع کاهش تراکم اون بافت استخوانی هست به نحوی که باعث میشه که شکستگی و شکنندگی استخوان زیاد بشه و با هر ضربه کوچکی فرد در معرض شکستگی قرار بگیره. در واقع استخوان یه بافت کاملا زنده، سالم و پویا هست، یعنی در طول زندگی بارها و بارها این استخوان بازسازی میشه، بخشی از اون جذب میشه و بخشی از اون دوباره ساخته میشه این بافت استخوانی و این توسط یک سری از سلول ها صورت میگیره. استخوان سه نوع سلول داره، یک سلولی داره که سازنده استخوان هست، سلولی داره که بازجذب استخوان رو بر عهده داره و یه سلول دیگه ای هستش که عملا فرماندهی رو به عهده داره که به عنوان استئوسیت شناخته میشه. در طول زندگی استخوانی که ما داریم بخشش توسط اون سلول ها یا استئوکلاست ها برداشته میشه، اون استخوان جدید ساخته میشه و این به صورت دو تا کفه ترازو هست. در دوران کودکی و نوجوانی کفه ساخت معمولا پیشی میگیره و سنگین تر هست.
بله.
و این یک حالت تعادل هست. تا زمان حدود 30 سالگی کفه به سمت ساخت هست بیشتر. یعنی کفه سنگین تر هست. تراکم استخوان به تدریج افزایش پیدا میکنه. ولی از حدود 40 سالگی به بعد یواش یواش کفه دوم پیشی میگیره. و توی خانم ها به خصوص وقتی که به زمان یائسگی میرسن خانم ها این سرعت بیشتر میشه. چون محروم میشن از هورمون های جنسی که یکی از عوامل مهمی هست که برای ساخت استخوان لازم هست. تا 5 سال 10 سال این حالت ادامه داره و بعد از اون با یک شیب ملایم تر همچنان افت استخوان، افت تراکم استخوان ادامه پیدا می‌کنه. همیشه ساخت هست ولی از 40 سال به بعد برداشت بیشتر از ساخت هست.
بله.
استخوان در واقع یه سری حالت رشته مثل یک داربست که این داربست از یک سری از مواد غیر معدنی در واقع ساخته شده، یک داربستی وجود داره و روی این داربست هستش که اون کلسیوم میاد میشینه، ملح کلسیوم، انواع ملح‌های کلسیوم میاد روی این داربست میشینه، چیزی که کمک میکنه که کلسیوم روی داربست قرار بگیره به خصوص ویتامین دی هست و یک سری عوامل هورمونی دیگه که همه اینها تاثیرگذار هستن. در واقع دستور اصلی رو ما گفتیم که یک سلول فرمانده داریم و یک سری گیرنده ها روی این سلول های ما هستن، با عواملی که در داخل بدن وجود داره این هماهنگی صورت میگیره که چه مقدار از کلسیم جذب بشه، چه مقدار روی استخون قرار بگیره، با چه سرعتی برداشت اتفاق بیفته و با چه سرعتی مجدداً جای اون ساخته بشه. عوامل مختلف مثل هورمون های مختلف، از جمله مهمترینش همون هورمون های جنسی که گفتم خدمتتون، هورمون رشد میتونه باشه که از غده پاراتیروئید ترشح میشه تیروئید و یه سری از عوامل واسطه گر دیگه که همه اینها نقش دارن برای این هماهنگی که کلسیم بخواد روی این داربست قرار بگیره.
خب پس خانم دکتر، پوکی استخوان بیماری خطرناکی است و اگر بیماری جلوگیری نشوه و به وجود بیاید میتونه که مشکلات جدی را به وجود بیاره. خانم دکتر مقدسی، مشخصاً چه علت‌ها و عوامل عمده و اصلی در ایجاد این بیماری نقش داره؟
یک بیماری هست و یک بیماری مهمی که مهم اهمیتش از این نظره که کاملا بدون علامته و یکی از مواردی که اصلا به عنوان تعبیراتی که برش به کار میره دزد خاموش بهش گفته میشه، چون واقعا علامتی نداره تا زمانی که عارضش ایجاد بشه که عارضش همون شکستگیه و میدونید که شکستگی به خصوص اگر توی لگن اتفاق بیفته عوارض مرگ و میر خیلی بالایی داره. تقریبا از هر 5 نفری که دچار شکستگی لگن توی خانم‌های بالای 50 سال، یک نفرشون میمیره و 2 نفرشون هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگرد.
بله.
یک سری از این عوارض خب به صورت مثلا شکستگی ران خب چیزی هست که کاملا واضح و مشخصه، ولی شکستگی های دیگه هم داریم مثل که با ضربات خیلی کوچیک ایجاد میشه، مثل شکستگی ستون فقرات مثلا، اون گوش پشتی تن میبینیم، این حالت بیشتر ناشی از پوکی استخوان هست. تمام اینها با حرکات خیلی کوچیک، حتی فرد ممکنه با یک خم شدن معمولی مهره بشکنه، دنده بشکنه، توی فرم های شدید پوکی استخوان به اهمیت بیشتر از این نظر هست.
بله.
از نظر عوامل، عوامل رو ما به 2 گروه میتونیم تقسیم بکنیم. یک سری عواملی که غیر قابل پیشگیری و غیر قابل اجتناب هستن و یه سری عواملی که ما میتونیم جلوشون رو بگیریم. عواملی که غیر قابل اجتناب هستن، مهمترینش سنه. سن که افزایش پیدا میکنه این حالت رخ میده. دومین عامل جنسه. توی خانم ها ما بیشتر میبینیم، به خصوص به همون دلیلی که در ابتدا گفتم ذخیره استخوانی توی خانم ها کمتر هست، و دوم این که به دلایل هورمونی خیلی زود اینها زودتر از آقایون از هورمون محروم میشن و در دوران یائسگی پوکی استخوان به سرعت پیشرفت میکنه. سومین مسئله ژنتیک هست که ژنتیک رو ما کارش نمیتونیم بکنیم. باز توی خانواده هایی که زمینه پوکی استخوان داره، توی این فرد مثلا ببینیم که کسی هستش که پدر یا مادر سابقه شکستگی لگن داشته باشه با ضربات کوچیک، احتمال این که فرزندان مبتلا به پوکی استخوان بشن بیشتر هست و به همین دلیل هم هست که یکی از عواملی هست که ما توی اون غربالگری اولیه ازش استفاده میکنیم که افراد رو زودتر دنبالشون بگردیم و پیداشون بکنیم.
بله.
نژاد باز مسئله‌ای هست. مثلا سیاه پوستا استخونای خیلی خوبی دارن. خانم‌های سفید پوست یا آقایون سفید پوست استخون‌هاشون به نسبت سیاه پوستان شکننده تر هست و زودتر به پوکی استخوان میرسن. اما قسمت مهم ماجرا قسمت دومیه که ما میتونیم جلوش رو بگیریم. از بین اینها تغذیه اهمیت خیلی زیادی داره. تغذیه مناسب که شامل به نحوی که بتونه به ما کلسیم کافی برسونه، ویتامین دی کافی برسونه، پروتئین به میزان مناسب، نه بیش از حد، چون بیش از حد اون هم خودش میتونه عاملی برای پوکی استخوان باشه. حتما تغذیه مناسب به خصوص در دوران کودکی، نوجوانی و در دوران بلوغ و بعد از اون خیلی مهم هست. تحرک اهمیت خیلی زیادی داره و ورزش، ورزش هر چقدر بیشتر باشه، به خصوص ورزش هایی که با اعمال وزن روی استخون ها و روی بدن تحریک استخون ها همراه هستن، میتونن باعث افزایش تراکم استخوان بشن. کنار گذاشتن عادات غلط به خصوص مصرف سیگار. احیانا کسانی که از نوشابه های گازدار یا نوشابه های الکلی استفاده میکنن، همه اینها میتونه مؤثر باشه. دخانیات به شدت تاثیر داره و میتونه باعث کاهش تراکم استخوان بشه.
بله.
یک سری از بیماری‌های مزمن به خصوص، بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های گوارشی، یک سری بیماری‌های هورمونی، یا توی خانم‌ها به خصوص خانم‌هایی که زود یائسه میشن و اختلالات هورمونی وجود داشته باشه، کسانی که به هر دلیل عمل جراحی براشون صورت میگیره، تخمدان‌ها برداشته میشه توی این خانم‌ها، اینها مستعد هستن که دچار پوکی استخوان بشن.
بله.
و داروها، یک سری از داروها هم باید مد نظرمون باشه. خب داروها بعضیاشون بالاخره غیر قابل اجتناب هستن و بیماری‌های زمینه‌ای باید مصرف بشن، مثل فرض کنید بیمارانی که داروهای ضد تشنج استفاده میکنن، بیمارانی که مجبور هستن که کورتون استفاده بکنن، مثل بیماری‌های که ما توی مبحث روماتولوژی می‌بینیم، بیماری‌های التهابی آرتریت روماتوئید مثلا، که خود این بیماری التهابی میتونه عاملی برای ایجاد پوکی استخوان باشه، درمانش از طرف دیگه داروهایی که میدیم باز میتونه این کار رو بکنه. البته اگه ما این رو در حالت تعادل نگهش داریم میتونیم جلوش رو بگیریم تا حد زیادی. از داروهای دیگه داروهای ضد انقاد که استفاده میشه، اینها باز اهمیت دارن که حتما جلوشون در واقع به فکر پوکی استخوان باشیم.
بله.
و مسئله مهم دیگه پیشگیری از مواردی که باعث افتادن و شکستگی میشه. ما تا این قسمت در مورد خود ایجاد استخوان بود، ولی پوکی استخوان اهمیتش از نظر ایجاد عارضه شکستگی بود.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. فرصت در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پوکی استخوان، ماده اصلی که استخوان‌ها رو تشکیل میده و باعث سختی اونها میشه کلسیومه. از قبل از تولد ذخیره سازی کلسیم در استخوان شروع میشه و معمولاً این روند تا 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. در این سن استخوان ها در سالمترین و سختترین وضعیت خودشون هستن. با افزایش سن معمولاً افراد فعالیت بدنیشون کم میشه. این موضوع در کنار بیتوجهی به تغذیه و کمبود کلسیم در بدن به پوکی استخوان منجر میشه. معمولاً این بیماری بدون اینکه نشانه های خاصی داشته باشه به تدریج به وجود میاد و تازه زمانی خودشو نشون میده که فرد بر اثر یه ضربه کوچیک مثل نشستن ناگهانی یا پیچ خوردن پا دچار شکستگی بشه. به همین دلیله که به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن. این بیماری بیشتر در افراد مسن، زنان یائسه و خانم هایی که زایمان های زیاد داشتن دیده میشه. سیگاری ها، افراد بی تحرک و کسانی که الکل مصرف میکنن هم بیش از سایرین در معرض این خطر هستند. پوکی استخوان بیشتر استخوان‌های لگن، ستون فقرات، مچ و ساق دست و پا رو با خطر شکستگی مواجه می‌کنه و از نشونه‌هاش اینه که افراد با یه ضربه خفیف یا حتی بدون ضربه دچار شکستگی میشن. متأسفانه جوش خوردن و ترمیم استخوان‌های شکسته در کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی سخته و زمان بره. حتی اگه پوکی استخوان باعث شکستگی هم نشه، دردهای شدید استخوانی رو به همراه داره و در سنین بالاتر باعث خمیدگی ستون فقرات و ایجاد قوز و حتی کوتاه شدن تدریجی قد در بیماران میشه. باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید، تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش بینی برای ما اتفاق بیفتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان‌ها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی‌شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوان‌های مردان از زنان قوی‌تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن میتواند آنها را مستعد شکستگی کند.
سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم خانم دکتر مقدسی متخصص ارتوپدی و بیماری‌های استخوان در مورد روند ساخت و ساز استخوان در بدن ما انسان‌ها و مراحل مختلف ساخت و تخریب سلول‌ها یا حجرات استخوانی، چگونگی جایگزینی و رسوب کلسیم در شبکه استخوانی، عوامل مختلفی که در کم شدن تراکم و استحکام استخوان‌ها یا همو پوک شدن استخوان‌ها نقش دارند صحبت کردن. خب در ادامه برنامه باز هم در خدمت خانم دکتر مقدسی هستیم. خانم دکتر، شما در بخش اول صحبت‌ها در زمینه کنترل عوامل قابل پیشگیری و یک مسئله یعنی نقش داروها و مراقبت در این زمینه اشاره کردید. در این قسمت من خواهش می‌کنم که پیرامون نقش و اثر ترکیبات کورتیکوستروئیدها یا کورتون‌ها که متأسفانه خیلی وسیع هم داره در موارد مختلف و استفاده میشه، در ارتباط با نقش اینها در ایجاد پوکی استخوان صحبت بفرمایید که نقش داروها و ترکیبات استروئیدی یا کورتون‌ها چگونه است؟
کورتون، ببین، اگر به صورت مزمن به خصوص استفاده بشه خیلی اهمیت داره و حتما باید جلوی پوکی استخوان گرفته بشه. دوز مجازی برای این قضیه ما نداریم. کورتون نباید بیمورد اصلا استفاده بشه. کورتون نباید برای یک سرماخوردگی ساده یا موارد زیادی که خود ما باش متوجه میشیم، مریض به خاطر اینکه یه درد زانو داره میره کورتون تزریق میکنه و متاسفانه داروخانه ها جز داروهایی هستش که خیلی راحت در اختیار مریض میذارن. موارد زیادی رو متوجه میشیم، مریض هایی رو داریم که میگه مثلا از 20 سال قبل من ماهی 2 تا 3 تا کورتون تزریق کردم و فقط هم به خاطر درد یا به خاطر سرماخوردگی یا به هر دلیل دیگه‌ای. و بنابراین ما دوز مجازی برای کورتون نداریم. کورتون فقط در صورتی مجازه که یک بیماری زمینه‌ای، یک مشکلی وجود داشته باشه و لازم باشه برای مقابله با اون مشکل از کورتون استفاده بشه.
بله،
مثلا بیمار آرتیت روماتوئید داره، روماتیسم مفصلی داره، برای کنترل بیماریش لازم هست از کورتون استفاده کنه. یا یک اختلال غددی داره، مشکل هیپوفیز داره، ترشح کورتون و یا به هر حال مشکل آدرنال داره، غده فوق کلیه داره، تو این موارد لازمه که مریض از کورتون استفاده کنه. یا موارد دیگه، اینا به عنوان مثال گفتم خدمتون. ولی هر مریضی که بیشتر از 5 تا 7.5 میلی گرم کورتون به مدت 3 ماه استفاده بکنه، روزانه به مدت 3 ماه استفاده بکنه، قطعا جز مواردی هست که ما ایشون رو بررسی میکنیم از نظر پوکی استخوان.
پس خانم دکتر، به نظر میرسه که مهمترین وظیفه و رسالت ما در این رابطه ایست که بیشتر روی وقایه و پیشگیری تمرکز و دقت بکنیم، چون که عوامل غیر قابل پیشگیری خب غیر قابل تغییرن، اما میشه با رعایت بعضی چیزها واقعا از این مریضی پیشگیری کرد. اگر در رابطه با وقایه و پیشگیری نکاتی رو بفرمایین خیلی ممنون میشیم.
ما 3 نوع پیشگیری میتونیم ازش اسم ببریم. پیشگیری اولیه ما در واقع همونه که فرد دچار پوکی استخوان نشه. خب این از کی هست؟ از کودکی. در دوران کودکی و در دوران نوجوانی سعی کنیم تراکم رو بالا ببریم، ذخیره استخوانی رو زیاد بکنیم.
بله.
امروزه حتی مواردی مطرح میشن که میگن پیشگیری از دوران جنینی باید شروع بشه، یعنی مادر باید مصرف کافی کلسیم و لبنیات رو داشته جنین بتونه ذخیره خوبی پیدا بکنه در آینده. و در تمام سنین، یعنی پیشگیری اولیه مختص دوران کودکی و نوجوانی نیستش، در تمام سنین این پیشگیری اولیه لازم هست که باید حتما مصرف کافی اون مواد اولیه‌ای که لازم داریم که سازنده استخوان هستن، تحرک کافی و ورزش کافی رو ما مد نظر داشتیم.
خب خانم دکتر، مرحله اول پیشگیری و وقایه رو شما بیان کردین، اما خب مرحله دوم و سوم که بحث مفصلی هم هست فرصت نمی‌کنیم در